أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهات بحث در مملکیت حیازت، جهت دوم از بحث، جهت دوم از بحث اینه که این بود که آیا در حصول ملکیت بالحیازه نیت تملک، قصد تملک معتبر هست یا اینکه نه، همین مقدار که خارجاً استیلای بر مبا محقق بشه و ام قصدن هم باشه، استیلا محقق شده، همین کافیه برای حصول ملکیت نسبت به محیط، ولو به قصد مالک شدن اون را جمع نکرده باشه، اخذ نکرده باشه. آیا قصد تملک معتبره یا قصد تملک معتبر نیست؟ همونطور که در جلسه قبل بیان شد، این محل خلاف اندل اصحاب از متقدمین و متأخرین، جماعتی از فقها قائل به اعتبار نیت و تملک و قصد تملک شده، از مرحوم شیخ طوسی در مقصود در کتاب احیای موال گرفته تا مرحوم شهید در دروس و در کتاب فواید و قواعد و همینطور محقق ثانی در جامع المقاصد، بعضی از فقهای دیگر مثل صاحب مفتاح الکرامه، اینا قائل به اعتبار نیت و تملک شدن، گفتن ذات حیازت، ذات استیلا موجب ملکیت نیست. در مقابل جماعت دیگه از فقها قائل به این شدن که نه، در حصول ملکیت نیت و تملک معتبر نیست، مثل مرحوم صاحب جواهر، همینطور در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، محقق عراقی، در متأخرین هم که مرحوم های حکیم، مرحوم های خویی، عده زیادی از محققین قائل به این شدن که قصد و تملک معتبر نیست، اصل الحیازه که قصد بشه کافیه برای حصول ملکیت هست. بله، جماعتی هم عده جمله از فقها هم همونطور که مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده، عده هم تردید در مسئله کردن و نظر جزمی در مسئله ندادن، مثل مرحوم محقق در شرایع، البته در مسالک اونجا نقل میکنه که غیر از مرحوم محقق در شرایع بعضی دیگر هم همین تردید را دارن. بله، به مرحوم علامه در بعضی از کتبش هم همین نسبت را داده، که مرحوم علامه در بعضی از کتبش هم همین حالت تردید داره، یا مرحوم شیخ هم در بعضی از کتبش مردد شده و نظر جزمی نداد، البته در مقصود به صورت جزمی قائل به این شده. خب این در حقیقت اقوال یا وجوه این قائلین به اینها علا توائف شدن در این بحث، فقها علا توائف شدن، بعضیا قبول کردن اعتبار نیت را، بعضیا نفی کردن اعتبار نیت و تملک را، بعضی هم توقف کردن در مسئله. و از جهت وجوه محتمل در مسئله هم نسبت به خود قول هم، همونطور که در کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک اومده و همینطور در عبارت مرحوم سید در عروه در مسئله شیشه در مسائل متفرقه اومده، سه وجه، سه احتمال در مسئله وجود داره. یه احتمال اینه که اصلا نیت و تملک معتبر نباشه، به هر قصدی که محیط این مال را حیازت کرده چه قصد خودش را کرده باشه، چه قصد دیگری را کرده باشه، این ملک محیز میشه و دیگه قصد هیچ اثری نداره. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که نه، حصول ملکیت برای هر شخصی دائر مدار قصد محیزه. اگر محیز قصد کرده برای خودش، برای خودش واقع بشه، اگر قصد کرده برای دیگری واقع بشه، برای اون غیر واقع میشه. اگر هیچ قصدی هم نکرده باشه دیگه اصلا ملکیتی حاصل نمیشه. این احتمال دوم، وجه دوم. وجه سوم اینه که نه، ملکیت حاصل میشود برای محیز در جایی که قصد خلاف نکرده باشه. همین مقدار که قصد غیر نکرده برای حصول ملکیت للمحیز کافیه، ولو قصد خودش را نکرده باشه. در قسم، در قول اول، در قول دوم تابع قصد بود. اگر قصد اصلا نشده باشه ملک هیچ کسی حاصل نمیشه. ولی در احتمال سوم، در وجه سوم، نه، قصد در او اثر داره ولی نه به صورت مطلق. همین مقدار که قصد غیر نکرده باشه این کافیه برای اینکه ملک محیزه. ولی اگه قصد غیر کرده باشه تا به دنبال قصد ملک همون شخص آخر میشه. اینجا در این جهت ما همون نیت و ملک تملک، آره، نیت ملکیت، قصد ملکیت مورد نظر. خب اینا این احتمالات در مسئله هم اینه. اونایی که قائل شدن به این که قصد تملک و نیت و تملک معتبر نیست، به وجوهی استدلال کردن. در مقابل قائلین به اعتبار قصد تملک هم به وجوهی استدلال کردن. در این قسمت اون بله، کلمات مرحوم شهید ثانی در مساله قسمت عمده از وجود درش اومده. رد و بدل شدن مطالب در این وجود، نقض، بعضی از نقض و ابرام هایی که نسبت به حرف همدیگر در کلمات فقها ها اومده، در مسالک در این قسمت نقل شده. البته در به تبع مرحوم محقق در شرایط که در بحث شرکت این بحث را عنوان فرموده، صاحب مسالک هم اونجا این بحث را توضیح و تفصیل داده. در مجموع برای عدم اعتبار ملکیت به حسب اونی که در مسالک و غیر مسالک هست، در مجموع به این وجود استدلال شده برای اعتبار، برای عدم اعتبار نیت و تملک. یه وجه که در مسالک اومده که وجه برای قائلین عدم اعتبار تملکه، اینه که گفتن خود ید سببیت، خود حیازر و ید استیلا سببیت مستقل داره برای ملکیت. دلیل این که این مدعا هست، چطور ذات ید، ذات حیازر سببیت مستقل برای ملکیت داره، برای تبیین این مدعا از یه شاهدی استفاده کردن، استشهاد کردن به این که در مواردی را که بخواهم شهادت به ملکیت، به مالکیت شخصی نسبت به عین مال بدهم، همین مقدار که مال را در دست او ببینن، همین مقدار کافی هست برای این که بیان شهادت بدن که این مال ملک او هست. وقتی در مقام اثبات مجرد استیلا و ید کافی باشه برای اینکه احراز بکنه ملکیت اون شخص را بر نسبت به این مال، طبعا موجب این باعث میشه که ما در قسمت ثبوت هم مجرد استیلا و ید را کافی برای حصول ملکیت ببینیم. در حقیقت در این وجه برای این که ید و حیازت در ثبوت ملکیت دخالت مستقل داره، دخالت دخیل و تام تمام و دخیل همین ید استشهاد شده و استناد شده به این که به حسب مقام اثبات برای اثبات ملکیت ید کافیه، مشاهده مال در ید غیر کافی هست برای این که اثبات بکنه ملکیت او را و شهادت به شخص شهادت به ملکیت او بده. این یه وجه که البته خب این وجه هم در کلمات از جمله کلام خود بله مرحوم شهید ثانی در مسالک مناقشه شده در این وجه و حاصل مناقشه اینه که تلازمی بین مقام اثبات و مقام ثبوت از این در مثل این موارد نیست. اینکه به حسب مقام اثبات بر اساس بناعات و عقلائیه که حفظن لنظام اون بناعات گذاشته میشه یا اون چی که در دلیل شرعی اومده که باز اینجا ناظر به همون نکات عقلائی هست که لولا ذلک لما قام للمسلمین سوغان، این که به حسب مقام اثبات برای این که ملکیت اشخاص را اثبات بکنن تشخیص بدن که این شخص ملک مالک این هست یا مالک اون نیست، از ید استفاده شده به عنوان اماره به کاشف از ملکیت، این ملازمه نداره به این که به حسب مقام ثبوت و بین شخص و بین خدای خودش مجرد ید کافی باشه، استیلا کافی باشه برای حصول ملکیت. ممکنه در ثبوت ملکیت به حسب مقام ثبوت، در حصول ملکیت به حسب مقام ثبوت غیر از ید نیت معتبر باشه، ولی در به حسب مقام اثبات روی نکات و عقلائیه که در مورد مقام اثبات اون نکات رعایت شده مطلق ید کافی باشه، از جهتی که حکم ظاهری به ملکیت را اونجا میخواهن پیاده کنه.
در مقام ثبوت داره قانونی قرار میده که ممکنه منجر به اختلال نظام بشه. یعنی وقتی در مقام ثبوت شما چه جوری قانون قرار میدید؟
کجا منجر به اختلال بشه؟ اگه در حصول ملکیت
باید مالک میشه؟
اگه باید تنها مالک نباشه، مالک نشود واقعا و احتیاجی به نیت تملک داشته باشه، اختلال نظام پیش میاد؟
ولی دیگه طرف بدون اینکه نیت تملک داشته باشه باید مالک میشه؟
نه دیگه از کجا نه اون که چنین شخصی که در دستش هست، اگه در دستش گرفته اگه بیاد ادعا بکنه مالکه که نیت تملک دیگه مشکلی نداره که محل بحث مال جاییست که به دست دیگری باشه.
نه اون حالا
اینا اگه این مقصود شما اینه، جوابش اینه که اونایی که میگن نیت تملک معتبره، خصوص نیت تملک حال العقد رو نمیگن، ولو بعدا هم نیت تملک بکنه بعدا هم اونی که اصلا نیت و تملک نشده اون میگن ملک نمیشه، ولی نیت و تملک شده چه دیروز که عقد کرده بود چه امروز که یک روز از اون زمان عقد گذشته. اگه اینجوری مورد بحث رو اگه این بگیریم دیگه در اون مثال شما کسی که دیروز مثلا عقد کرده بود ولی الان میاد ادعای ملکیت میکنه، خب الان نیت و تملک الان داره دیگه، مشکل پیدا نمیشه. روی این حساب یعنی حاصل مناقشه اینه که ملازمه نیست بین کاشفیت و اماریت مجرد ید بر ملکیت به حسب مقام اثبات روی نکات عقلائیه مسائل مفاسدی که برای این اماریت ید در نظر گرفته شده که در اون روایات هم به این اشاره شده که لولا ذلک لما قام للمسلمین سوغان، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، افراد نمیتونن با هم دیگه معامله بکنن، ولی در به حسب مقام ثبوت اون نکات وجود نداره. روی این حساب احتمال این که نیت و تملک معتبر باشه بدون نیت تملک ملکیت حاصل نشده باشه، فقط حق اختصاص باشه به طوری که دیگران مزاحمت نتونن بکنن ولی ملک شرعی شخص نشده، این هیچ، این احتمال هیچ دافعی نداره، تلازمی بین مقام اثبات و ثبوت نیست. بله کاشف هم دیگه، نه کاشف از مقام، یعنی کشف میکنه که ملک طرف هست ولی ملک طرف، یعنی این طرف قاسم نیست، به حسب حکم ظاهری کشف میکنه که چون احتمال این داده میشه که این واقعا مالک باشه، این کاشف از ملکیتش هست ولی کشف در امارت معناش اینه که واقعا مالک باشه، که احتمال وصول به واقع با در احکام طریقیه باعث میشه که جعل حکم طریقی صحیح باشه لفظ نباشه، ولی اینکه قیام اماره باقره که تأثیری در فصول واقع که نداره، باقره که تغییر نمیده، احتمال اصابت با واقع کشف میکنه، نه اینکه موجب ثبوت واقع میشه، که کشف از واقع میکنه، کشف از واقع کردن یعنی باعث میشه که به حسب مقام ظاهر انسان بنای بر این بذاره که واقع محقق شده، ولی در حقیقت واقع تحقق واقع ثابت هست یا ثابت نیست، اماره کاشف از وجود واقع هست، موجب حصول واقع که نمیشه، که اگر خبر ثقه قائم شد بر حرمت اسیر عنبی، قیام خبر ثقه کاشف از اینه که در مقام جل شارع اینو جل کرده، ولی اینطور نیست که این جل به وسیله قیام اماره پیدا شده باشه، اینجوری که نیست که تأثیر در واقع نداره، که مقام ثبوت رو که تغییر نمیده امارات، کشف از مقام ثبوت میکنه. خب این وجه اول که خب جوابش اینه، جوابش واضحه. وجه دوم که ذکر شده، اینم در مسالک ذکر شده به عنوان وجه عدم اعتبار ملکیت، اینه که گفته شده به این که اصلی این که ید اماره برای اصلی این که ید تأثیر داره، دخالت داره در حصول ملکیت، این که مسلمه که ید استیلا به صورت فل جمله موجب حصول ملکیت، اصلی این که مسلمه. شک ما در چیه؟ شک ما در اینه که آیا در حصول ملکیت بلید شرط هست نیت تملک یا شرط نیست؟ در اعتبار امر آخر که نیت تملک او قصد تملک باشه، در این شرط شک داریم، در شرطیت او شک داریم، و وقتی در شرطیت این شک داشتیم مقتضای اصل عدمه. اگر دلیل لفظی دلیل اجتهادی پیدا نکردیم بر شرطیت، نوبت برسه به اصل عملی، مقتضای اصل عملی عدم شرطیته. اصل سببیت به صورت فعل جمله که مسلمه، شک هم در شک ما هم در شرطیت قصد تملک، مقتضای اصل عدم. این وجهی است که در مسالک برای حرف طرف برای قائلین به عدم اعتبار ذکر شده، ولی اینا دیگه جواب از این وجه داده نشده. جواب این وجه هم بله، شک در شرطیت دارن، از عدم شرطیت دیگه به اصل همینه، این دیگه در مناقشه وارد داره که این اصل عدم شرطیت دیگه شما میخواد جاری بکنید چه اصلی هست؟ این اصل براءت از شرطیت یا اینکه استصحاب عدم شرطیت؟ شرطیت محل شک، هر امر وجودی محل شک مسبوق به عدم، شما در تحقق این شرطیت در وعای قانون در وعای اعتبار شک دارید، قبلا که شرطیت نبود، قبل تمام شدن شریعت، قبل در ابتدای شریعت، قبل تمام شدن احکام شرطیت نبود، شک میکنید که این شرطیت محقق شده یا محقق نشده، استثاب میکنه عدم شرطیت رو. خب این چه اصلی است میخواید با این اصل عملی اثبات بکنید، نه با این اصل عملی نفی بکنید شرطیت این شیء را؟ این چه اصلی؟ اینجا مقتضای اصل عملی عدم شرطیت نیست. اگر شک شما به مرحله اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی در اینجا و در بقیه موارد از معاملات که بحثش بعداً به تفصیل در همین خود قواعد عامه هم میاد، در مثل این موارد اینجا مقتضای اصل عملی در نتیجه با شرطیت موافقه، نه اینکه اصل عملی نتیجه او عدم شرطیت باشه. با اصل عملی شما شرطیت رو بتونید نفی بکنید. چرا؟ به جهت اینکه این اصل عملی اگه بخواد براءت باشه، خب براءت در جای خود براءت به لحاظ ثقل و تکلیف و عقوبت و اینها باید جاری بشه. فی حد نفسی اینجا شرطیت به ملاحظ فی حد نفسی اینطور نیست که او در او زیغی باشه، خودش مورد زیغ و ثقل باشه، که حدیث رفت رفع مالا یعلمون در مورد او بخواهد جاری بشه.
شما هم ید میخواهید هم قصد تملک میخواهید، براعت مدی پیش رو برمیداره، شما با استرفیت مالک میشید، براعت زیغ رو برداشتید.
زیغ چی دار؟ چه ثقلی رفع؟
هم نیاز به ید و استیلا داری، هم نیاز به قصد تملک داری. اگه یکی این دو نباشی نمالک نیست، برای
میاد یکی
برمیداره،
شما
به
سه فیت در استیزه مالک شد. خب اگر فرق بشه، حالا این اولا که ثقلی فرق نمیشه، ولی اگر فرق کنیم خود همین در او یک نحوه ثقلی هست، شبیه اون چه که در اعتبار عربیت در بحث صحت بی مثلا گفته شده، یا در اعتبار مازویت در بر سیغه بی گفته شده، آیا لازم هست ما بی را به لفظ عربی بگوییم یا به فارسی هم می شود، یا حتما به سیغه ماضی باید بگوییم یا به سیغه مضارع هم می شود گفت، آیا در اینجا به دلیل براءت میشه استدلال بکنیم یا نمیشه به دلیل براءت استدلال بکنیم. این احتمال این که ما در این موارد شک در شرطیت به دلیل براءت استدلال بکنیم، این احتمال در کلام مرحوم محقق ایروانی در مکاسب اومده. ایشون فرموده که در همون بحث ما میتونیم به ادله براءت استدلال بکنیم برای نفی شرطیت ما شک فی شرطیته، ولی این فرمایش ایشون تمام نیست. اشکالی که به این فرمایش وارده اینه که حدیث رفع و ادله براءت در حقیقت با جریانش اون چیز اون امر ثقیلی که مجعول شارع باشه او رو رفع میکنه، چیزی که مجعول هست ثقل او را در ظرف شک برمیداره، میگه برداشته شده. ما لا یعلمی که اونی که قابل رفع و قابل رفع هست چیزی است که موضوع باشه، قابلیت وضع را داشته باشه، ما در وجود او که شک داریم با اجرای حدیث رفع، حدیث رفع به ما میگوید که این رفع شده، یعنی در مقام ظاهر برای شما اون وجود نداره، برداشته شده از شما. چیزی را حدیث رفع شامل می شود که قابل وضع باشه. شرطیتی که در باب معاملات گفته میشه، این شرطیت امر خودش امر وضعی و جعلی نیست. شرطیت یک جعل مستقل نداره، نه در باب عبادات تکالیف نه در باب معاملات. اون چه که قابل جعل هست منشأ انتزاع شرطیته، که منشأ انتزاع هم در باب تکالیف و عبادات با باب معاملات مختلفه. در باب عبادات شرطیت استقبال قبل برای صلات انتزاع می شود از این که شارع امر را ببره روی صلات مستقبلا الی القبله. شرطیت وضوء انتزاع میشه از رفتن امر روی صلات به قید طهارت، از او انتزاع میشه. و الا ورای تکلیف به صلات مع الطهور ما یه جعل دیگه‌ای به نام شرطیت در این مورد نداریم. شرطیت انتظای از اون میشه، اونی که قابل جعله به در ثقل هست اون منشأ انتظا هست. در باب معاملات، چون در باب معاملات حقیقت معامله بله و تصحیح معامله، حکم به نفوذ معامله برمیگرده به امضا و ایجاد و اعتبار امری در اون مورد، چون برمیگرده به امضا و اعتبار امری در اون مورد، شرطیت شیئی برای امضا و عدم شرطیتش برای امضا، این شک برمیگرده به این که به این مطلب که آیا شارع اونی را که امضا کرده است یا اونی را که اعتبار کرده است به صورت مطلق اعتبار کرده است یا به صورت مقید اعتبار کرده. مثلا در همون مثال بی، این که شک میکنیم عربیت معتبر هست در صحت عقد بی، عربیت معتبر یا عربیت معتبر نیست، در حقیقت این شک برمیگرده به این که شارع که در اهل لال بی فرمود من بی را امضا کرده ام و حکم کرده ام به نفوذ بی و حصول نقل و انتقال در مورد بی، آیا این شک ما به این برمیگرده که آیا شارع تمام مصادیق بی عرفی را امضا کرده است، مطلق بی عرفی را امضا کرده، اعم از بی به صیغه عربی و صیغه غیر لفظ غیر عربی، یا اونی را که امضا کرده است خصوص بی به لفظ عربی هست. شک ما به اینجا برمیگرده، اگر شرطیت و عدم شرطیت به اینجا برمیگرده، اگر شارع اونی را که امضا کرده خصوص بیع به لفظ عربی باشد، از او انتظار شرطیت میشه، به الا یه چیزی را غیر از اهل لالبه، غیر از امضای مصادیق بیع، یه جعل دیگهی که شارع نداره به نام شرطیت گیر، شرطیت انتظار از او میشه. پس شک ما در شرطیت و عدم شرطیت برمیگرده به این که مورد امضا اعم هست یا خاصه، مورد اعتبار شارع، حتی اونجایی که امر تأسیسی باشه، معاملاتی که حتی شارع حکم به ترتیب به اثر کرده تأسیساً نه امضاً، اونجا برمیگرده به این که اونی رو که شارع حکم به ترتیب اثر کرده موضوع او مطلق هست یا موضوع او خاصه. خب وقتی که به این شک خود شرطیت و عدم خود شرطیت امر جعلی نبود بلکه انتظای از امر جعلی دیگه بود و منشأ شک جای دیگه هست، باید نگاه بکنیم به لحاظ اون منشأ انتظا از جاری میشود یا از جاری نمیشه. خب به لحاظ منشأ انتظا در باب عبادات و تکالیف، به لحاظ منشأ انتظای شرطیت در باب عبادات و تکالیف از جاری می شود، چون در باب عبادات شک ما در این که آیا استقبال قبله معتبر است یا معتبر نیست، این شک در شرطیت برمی گرده به این که آیا شارع ما را که امر به صلات کرده متعلق امر مأمور به طبیعی و صلات یا حصه خاصی از صلات مأمور به است. میشه دوران ام بین اقل و اکثر، در دوران ام بین اقل و اکثر نسبت به اقل که تکلیف زائد هست، ثقل اضافه در او هست، براءت جاری میشه، اما نسبت به اکثر که درش توسعه هست براءت جاری نمیشه. شرط بله شروط و خصوصیات اجرای براءت در موارد شک در شرطیت در باب عبادات و تکالیف به لحاظ منشأ انتظا فراهم هست، چون فراهم اونجا در شک بعد لی براءت استدلال میشه، ولی در باب معاملات چون منشأ شک در اینه که شک در شرطیت منشأش اینه که آیا امضا به مطلق تعلق گرفته یا به خاص تعلق گرفته، یا اعتبار تأسیسی شارع به مطلق تعلق گرفته یا به خاص تعلق گرفته. خب اینجا نسبت به خاص یعنی واجد مشکوک و شرطیه، واجد مشکوک و شرطیه نسبت به او متیقن از تعلق امضا هست، نسبت به زائد او محل شک، اصلا امضا به او شده یا امضا نشده. شک در امضا، شک در اعتبار مصادف با قطع به عدم، شک در اینها مصادف با قطع به عدم اعتبار، یعنی اصل عدم اعتبار جاری میشه. شبیه اونه که در بحث شک در حجیت گفتم که اگر در دوران هم در حجیت یه مقدار خاصی از حجت معلوم هست ولی در سعازیر او شک داشتیم، در اون زائد بر اون مقدار متیقن اصل عدم حجیته. اینجا هم این همون حرف در موارد شک در شرطیه در معاملات جاری میشه. روی این حساب به لحاظ اصل عملی این که در معاملات اونی که در نوع کلمات اومده که اگر ما در معاملات در شرطیت شیعی در مانعیت شیعی از صحت معامله به شرطیت شیعی در صحت معامله شک کردیم، نوبت به اصل عملی میرسه رسیده، از مقتضای اصل عملی فساده، از تعبیر میکنم به اینکه اصل عملی در معاملات اصالت الفساده. وجه اون اینه که اینجا در موارد شک در شرطیت شرایط جریان براءت به شرایط و اصل عدم شرطیت اینجا وجود نداره، چون خود شرطیت اینا که امر جعلی نیستن، به لحاظ منشأ انتزاع باید جاری کنیم. منشأ انتزاع هم اگر اصلی در او جاری بشه نتیجه اصل در حقیقت چیزی میشه که موافق شرطیته. در مثال شک در عربیت، در اعتبار عربیت یا اعتبار مازویت، و اگر شک کردیم که شارع عقد فارسی را امضا کرده یا نکرده، دلیل اجتهادی در بین نبود، نوبت به اصل عملی رسید، باید نمیشود به عقد فارسی اکتفا کرد، باید حتما اونی که مشکوک و شرطی است او را رعایت بکنیم.
در نماز هم یقین داریم نماز الهی
در شارع از ما خواسته یا تکلیف متعلق دیگه، تکلیف اونجا این یه ریشه دیگه هم داره. بچش اون اصل دیگه‌ای که زیربنای این حرفه عبارت عزیزی که در باب تکالیف اونی که متعلق تکلیف صرف الوجوده، مطلق الوجود نیست، ولی در باب معاملات تکلیف به صورت اعتبار و جعل و امضا به صورت مطلق الوجود یعنی انحلالی هست. اینکه شارع تمام افراد بیع را امضا کرده یعنی تک تک افراد بیع مورد امضای شارع هستند، حکم به عدد اونها منحله. ولی در باب تکالیف در امر به صلات شارع یک تکلیف بیشتر نکرد، یک تکلیف بیشتر از نای شارع صادر نشده، یک تکلیف بیشتر وجود نداره. متعلق این تکلیف صرف الوجود صلاته، منتها در حدود این متعلق تکلیف که آیا صرف الوجود صلات ما یستق علیه صلات متعلق تکلیف مولا هست یا صرف الوجود صلات مقید به طهارت، این محل شک. اون یا ما یک تکلیف یک حکم بیشتر نداریم، متعلق او صرف الوجوده، ولی در باب معاملات به عدد افراد معاملات حکم منحل اهل الله البی. اینطور نیست که حکم روی طبیعی رفته باشه، امضای بی به حکم به ترتیب اثر روی تمام افراد بی به عنوان مستقل هست، منتها در مقام خطاب بله شارع از خطاب واحد از لفظ واحد استفاده کرده، ولی به حسب مقام ثبوت اون جعلی که اتفاق افتاده جعل منحل میشه به همه افراد. اگه جعلم منحل نشه مجعول منحل به عدد افراد این بی یا بقیه عناوین معاملی. اینجا هم در بر این حساب در محل بحث هم ولو ما قبول کردیم که حیازت موجب ملکیت میشه، مملکیت حیازت رو قبول کردیم، ولی مملکیت حیازت عبارت از این هست که اند حصول حیازت شارع حکم به ملکیت کرده. این حصول الملکیتی که عقلا میگویند با حیازت، شارع هم این را امضا کرده، یا اصلا عقلا هم حیازت را مملک نمیدانستند، شارع اعتبار کرده از ملکیت را در موارد حیازت تأسیسند. خب اون مقداری رو ما شک داریم که آیا در حصول ملکیت نیت و تملک معتبر است یا نیت و تملک معتبر نیست، شک ما در حقیقت برمیگرده به این که این اعتبار ملکیتی که شارع انجام داده است در مورد حصول ملک در موارد حیازت، آیا در خصوص حیازت با قصد تملک اعتبار ملکیت کرده، یا اینکه نه اعتباری که شارع جعلی که شارع انجام داده که منحل هم هست، این جعل منحل تمام مصادیق حیازت را اعم از ما قصد تملک و بدون قصد تملک همه رو میگیره. خب این شک در شرطیه ریشش اینه، ما نسبت به حصه حیازت معنیت تملق یقین به اعتبار داریم، نسبت به زائد بر او که حیازت بدون قصد تملق باشه شک در امضا یا شک در جعل تأسیسی اشاره داریم. هر جا شک در جعل و امضا باشه، مقتضای اصل اولی عدم جعل و عدم امضاست، چون امضا و جعل در تک تک اینها مسبوق به عدم هست دیگه، امر وجودی مسبوق به عدم. نه عرض میکنه، نه خطابات اونی که اصل ادعا را درست میکنه و دقیقی در ادعا هست همون انحلالی بودنه، منتها چه امضایی باشه، یعنی سابقه در میان عقلا داشته باشه چه سابقه هم نداشته باشه، شارع جایی را به صورت تأسیسی هم جعل کرده باشه، علایاله به عدد افراد منحل میشه دیگه.
در اون مواردی که امضایی هست به عدد افراد جعل مستقل داره، به عدد جعل افراد چون افرادی که در نظر عرف افراد بی
موجود دیگه
بله یعنی تمام آنچرا مصادیق بی میداند علالان بی مستقلن در مورد تک تکشون وجود داره خب. و شارع همشون رو طبق ظاهر اولیه امضا کرده. حالا سوال اینجاست تا آیا شارع مقدس برای امضا شرط دیگری دارد یا ندارد؟
کجا؟ نه فرض این که نه از کجا میگم نه میگم انحلالی هست، ولی اون افرادی که مورد امضا هستن تمام مصادیق طبیعی الحیازت هست، یا اون حصه از حیازت که همراه با قصد و تملکه، همراه با نیت و تملکه، خصوص این این محل تردید ما هستی، محل بحث همینه دیگه. فرض اینه که اصل لفظی نداریم، در محل اصل عملی ما تردید واقعی داریم، احتمال میدیم وجدانن که امضای شارع یا جعل تأسیسی شارع فقط این حصه با نیت و تملک را فقط این رو شامل بشه، غیر از این رو شامل نشه.
اگر مقدس غیر اضافهی که عرف نفهمیده اگر بخواهد بیاد قید بکنه در کتاب خودش، این میشه تعبدی دیگه، امضای اونی نشد که عرف فهمیدش. حالا شما شک دارید قیدی آمده،
این که محل در محل بحث شما فرض میکنه که به حسب عرف دخالت نداره، اینم اول بحثه. فرض اینه که ممکنه اینجا این خارج از بحثه. الان ما نمیدانیم قصد و تملک معتبر هست، حتی در میان عقلا هم نمیدونه معتبر یا معتبر نیست.
در عربیت این شکلی از افتاده در عربیت قو. یعنی اگر عربی
خواهد در عربیت هم اگر ما دلیل اجتهادی داشتیم گفتیم اهل الالبه ناظر به همون مصادیقیست که اندل عرف به مصداق بیعه، خب با همین دلیل اجتهادی مشکل ما حل میشه. الان کلام در اینه که ما دلیل اجتهادی نداریم، دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه است، نوبت به اصل عملی میرسه. در مرحله اصل عملی که دلیل اجتهادی نداریم، آیا نتیجه اصل عملی عدم و شرطیه هست یا نتیجه اصل عملی رعایت شرطیته.
دلیل اجتهادی نسبت به خاص عربیت نداریم، اما دلیل اجتهادی نسبت به اصل هویت بیگی داریم که
دیگه همین اگه در مقام بیان این نباشه اطلاقش اگه اینو نگیره خب دیگه فایده نداره که از یه حیث در مقام بیان باشه، از این حیثی که ما مورد ابتدای ما هست مشکل ما رو که نمیتونه حل کنه، نمیتونه به او تمسک کنه. روی حساب این حالا این قسمت ولو قبل در اون کلمات در کلمات دیگه نیومده، ولی چون همین بعدن هم در بحث‌های بعدی هم باز همین احتیاج داریم که مقتضای اصل عملی در معاملات اینجا توضیح داده شد که هر جا در معاملات نوبت به اصل عملی برسه، در اعتبار شیء در معاملات ما شک داشته باشی نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی در حقیقت رعایت اون شرطیته، چون اصل عملی در همون اصالت الفسادی است که در کلمات علما در مولد معاملات هست بار شده. بله دیگه، یعنی اون چاره اعتبار نکرده و اونا هم که برمودن فرمودن که این نقل و انتقال، بعضی هم اینجور تعبیر کرده که در این موارد نمیدونیم که اصلا نقل و انتقالی محقق شده یا این نقل و انتقال هم به اعتبار شاره هست دیگه، شاره حکم کرده است به این که این از ملک بایه به ملک مشتری خارج شده یا نه، نسبت به این ترتیب اثر این که نقل پیدا کنه ملکیت از مبی از بایه به مشتری، این امر اعتباری است، احتیاج به اعتبار شارع داره، در حصول قبلا که نبوده نمیدونیم که الان حاصل شده یا حاصل نشده، از بعدم جای میکنه این. بله
اون فرمایشی که از مصادر نقل شده اشکال دوم، اونجایی که ایشون نگفتن که مقتضای اصل عملی، اینو گفتن مقتضای اصل
مقصود دیگه، اصل ممکنه
مراد شهیدشون
اصلی داره اینجا اصل عملی دیگه
تو کلمات خودم ما اینو خیلی میبینیم
اصل عملی دیگه. بله حالا اینجا مقصود اصل عملی دیگه، ولی اصل دیگه میگفت به اطلاقات
تمثل بود،
به اطلاقات باید تمثل بکنون دیگه، به اطلاقات حرف دیگه یه نه دیگه، در فرض شک پیدا میگه، میگه بلا میگفت که دلیل دلیل مطلقه دیگه، میگفت که اطلاق دلیل حیازت مملکیت حیازت به مملکیت ید اختضا میکنه، اینو به اون اینکه اینجا اصل آورده ظاهرا ناظر به اصل عملی. حالا به هر حال اگه کسی در قالب اصل عملی این یه تقریب داره، بچه دوم در قالب اصل عملی تقریب داره، حالا مراد اون شخص این باشه یا نه، ولی بالاخره خودش یک وجه است دیگه، و این وجه هم تمام نیست، اشکالش هم همینه که هر جا در معاملات نوبت به اصل عملی برسه مقتضای اصل عملی فساد و رعایت اون نتیجه شرطیت و مانعیت نقل. بله این وجه بله دوم عدم تملک، نیت وجه سومش همون روایت که بهش استدلال شده، همون روایات و نص و فتوایی است که در مورد سمکه‌ای که در جوف او دو جوهر و دور بوده به اون روایت سلمان.